بسم الله الرحمن الرحیم. فی ان الواجب لذاته واجب من جمیع جهاته. المقصود من هذا ان الواجب الوجود لیس فیه جهت امکانیه، فان كل ما يمكن له بالامكان العام فهو واجب له. این بحث در حول و حوش و محوریت این مطلب قرار دارد که هر چیزی که در فعلیت خود به فعلیت تام برسد دیگر جهت امکان در او معنا ندارد، چون فعلیت عبارت است از تحقق تام در ذات و در صفت. ما دو فعلیت داریم، یک فعلیت از باب عدم و ملکه داریم که مقابل او امکانه. امکان و فعلیت از باب عدم و ملکه دو وصفی هستند که تاری بر موضوعند به لحاظ حالتی که در اون موضوع وجود داره. یعنی مثلاً باب مثال میگیم ماهیت ممکن الوجود است، یعنی این ماهیت در ذات خود حالت و وصفی بر او عارض است که به واسطه اون وصف ما انتزاع امکان را از اون ماهیت میکنیم. اون وصف عبارت است از تهیّع و آمادگی برای قبول احد الطرفین در وجود و عدم که عبارت است از وجود. وقتی میگیم زید ممکن الوجود است، یعنی این زید با قطع نظر از تحقق خارجی و عدم تحقق خارجی دارای حالیت انتظاره، دارای حال تهیؤ برای رسیدن به احد الطرفین که وجوده، در مقابل این فعلیت قرار دارد که عبارت است از تحقق احد الطرفین برای او که عدم را هم شامل میشه. تحقق احد الطرفین یعنی این ماهیت به لحاظ خودش و در تحقق ذاتی خودش غیر آبی از حمل وجود و حمل عدم است بر او، ولی همین ماهیت به لحاظ تحقق خارجی و صرف نظر از کینونیت ذات یا عدم برای او فعلیت دارد و یا وجود برای او فعلیت دارد که همون عبارت است از تحقق خارجی این ماهیت. یا این که من باب مثال در حمل امکان بر ماده متحقق الوجود بگیم نطفه امکان انسان شدن دارد، اون ماهیه در مرحله ذات خودش بود، اما ما الان بر این امر متحقق خارجی ما ماهیت اطلاق چیز امکان اطلاق میکنیم. گرچه ما در اینجا بر این امر و ماده خارجی امکان اطلاق میکنیم، اما با یک تحلیل و با یک دقت میبینیم این حکم با حکم اولی ما در مورد زی فرق نمیکنه، به جهت اینکه اون چه که الان در اینجا محقق است و فعلیت دارد یک نطفه است که دارای ماده و صورتی است به این شکل و به این خصوصیت، و و ما در این صورتی که برای این ماده پیدا شده ما امکان حمله میکنیم، یعنی حمله امکان و اتصاف جنین نطفه به این ماده و صورت، این اتصاف به حمله امکان نیست بلکه بالفعل است. الان بالفعل نطفه نطفه است نه بالامکان. بله این نطفه را به لحاظ تهیئش برای علبه و مزبه شدن ما این را میبریم در یک عالمی، اون عالم لنگ در هوا، این نطفه را رها میکنیم، اون وقت حکم امکان را به لحاظ اون عالم برش حمل میکنیم. اون عالم چیه؟ عالم تعری از ماده و صورت و صرف تقرر ذهنی ماهیت. یعنی الان که این نطفه هست، ما به لحاظ همین تحقق خارجی او نمیگیم این ممکن است برای اینکه علقه بشود، چون وقتی که یه شیء صورت خارجی پیدا کرد دیگه معنا ندارد که همین شیء با اتصاف به این صورت خارجی چیز دیگر بشود، این محاله. بله در این نطفه یک حالت آمادگی هست که به واسطه اون تهیؤ ما این تحقق امر لاحق را بر این متصف به امکان میکنیم. امر لاحق که علقه هست یا مزقه هست یا بد کسان العظام لحما هست، این امر لاحق بر این نطفه نه به لحاظ همین صورت خارجی است بلکه به لحاظ تهیؤ اوست. برای چی؟ برای رسیدن به اون از می شود که الله. اون تهیؤ عبارت است از ماهیت معرای از وجود و عدم، یعنی نطفه فی حد نفسه این، یا این که از می شود که قابلیت برای علقه شدن دارد یا قابلیت برای علقه شدن ندارد. از این نقطه نظر ما به اون میگیم چی؟ میگیم ممکن. که البته خب موارد امکان هم که خب قبلا خونده شد و بعدا هم ایشون میگن امکان ذاتی داریم، امکان استعدادی داریم، امکان وقوعی داریم، ولی ما همه اینها را یکاسه کردیم در یک عرض کنم که تعریف عام. البته امکان ذاتی با امکان استعدادی یا امکان وقوعی و امثال ذاتی که همه تفاوت میکنه و همه اینها احکام خاصه به خود را دارن، اما اون تعریف جامعی که بر همین ها حمل می شود، اون تعریف جامع این است که ماهیتی که اون ماهیت با قطع نظر از وجود خارجی او، با قطع نظر از او، این ماهیت تهیؤ و آمادگی برای عرض کنم حضورتون که تحقق به احد و طرفین در محمول را داشته باشه. اینو بهش میگن چی؟ امکان. البته این یا امکان ذاتی است که این در همه موجوداته، چه اونها فعلیتشون فعلیت تامه باشه، یا این مانند فصلی که مفارقات هم ساده زاله، یا این که نه این در همه موجودات نیست، در اونجاست که فرض کنید که این امکان در اون مثل امکان استعدادی که خب در مورد ماده و صورت این از میشود حضورتون که مسئله در اونجا مطرح میشه که این در مورد مفارقات و مجردات معنا نداره، یا امکان وقوعیه که باز این از کنم حضورتون که در اونجا نیست و در عالم مواده. در همه اینها اون وجه جامع و مشترک بین از میشود حضورتون که اینها در حمل امکان این است که ممکن به آن ماهیتی گفته می شود که آن ماهیت قابلیت برای احد و طرفین در محمول را داشته باشه. اینو میگم ممکن. در مقابل او که ملک است، در مقابل او چیست؟ عرض کنم حضورتون که فعلیت است. فعلیت عبارت است از تحقق احد و طرفه برای اون ماهیتی که در وهله اول امکان بر اون ماهیت صادق بود. این میشه چی؟ این میشه فعلیت. حالا یا این فعلیت، عرض کنم حضورتون که، یا این فعلیت فعلیتی است که پس از تهیه و عروض وصف امکان بر این ماهیت آمده است، مانند علقه شدن که پس از نطفه شدن بر این از می شود که ماده عارض می شه، مزغه شدن پس از علقه شدن بر این ماده عارض می شه. یعنی حالت فعلیت در این ماده پس از زمانن، پس از عروض وصف امکان است برای این ماده. یا اینطوره، یا فعلیت اولا بلا اول بر این عرض میشه از حضورتون که موضوع ثابت است بدون وصف امکان که به معنای تهیع باشه برای چی؟ برای او زمانن. یعنی عرض میشود حضورتون که وقتی که میگیم واجب الوجود ممکن الوجود است بل امکان العام نه بل امکان الخاص، معناش این است که واجب الوجود این ماهیت معرای از وجود، معرای از وجود این ماهیت یا وجود برای او، عرض کنم حضورتون که آره فعلیت دارد یا عدم برای او فعلیت دارد. اگر واجب الوجود وجود برای او فعلیت داشته باشه، این امکان عام با ضرورت وجود برای موضوع وقت میده، چون در امکان عام سعد میشود که سلب ضرورت را میکند از جانب مخالف. یعنی عدم وجود از میشود که این عدم وجود ضرورت ندارد برای واجب الوجود. حالا عدم الوجود که ضرورت نداشت، نفس الوجود یا ضرورت دارد مثل واجب الوجود، یا نفس الوجود هم ضرورت ندارد مانند ممکن الوجودات. چی؟ از میشود که ممکن وجودات متعینه در مثل عالم امکان. این از می شود حضورتون که فعلیت وجود است برای چی؟ برای واجب الوجود. همینطور اوصاف و صفاتی که بر واجب الوجود بار می شود و حمل می شود، تمام اینها فعلیت دارند برای واجب الوجود. به لحاظ حمل نفس الوجود بر واجب الوجود بدون چی؟ نفس از می شود که تهیع زمانی و ذاتی برای چی؟ امکان برای واجب الوجود به معنای استواء طرفه. یعنی وقتی که ما وجود را برای واجب الوجود ضروری و ذاتی و فعلی می دانیم، خواهی نخواهی از متفرعات این مسئله این است که اوصاف وجود و شوائب وجود هم برای واجب الوجود ضرورت داشته باشد و فعلیت داشته باشد. فعلیت یعنی فعلیت تامه داشته باشد. وقتی که خود وجود برای واجب الوجود ضرورت داشت، چون چیزی خارج از دائره وجود نیست، تمام آثار وجود و صفات کمالی وجود هم به تبع باید برای واجب الوجود ضرورت داشته باشه. لذا مرحوم آخوند بحث را در اینجا از این نقطه نظر شروع میکنه که وقتی واجب الوجود لذاته هست، واجب الوجود من جمیع جهاته هست. یعنی تمام حیثیات وجود از نقطه نظر صفات کمالیه و صفات تامه برای وجود، این چیه؟ برای واجب الوجود واجب است. و واجب الوجود حالت انتظار برای تحصیل صفت کمالی دیگر ندارد. مانند ما که در حال انتظار برای تحصیل صفات کمالیه هستیم، مریض میشیم انتظار صحت را داریم، صحیح هستیم، انتظار مرض را داریم، جاهلیم، انتظار علم را داریم. فرض کنید حضورتون که فقیریم، انتظار غنا را داریم و امثال زاده که در ممکن الوجود که هنوز به فعلیت نرسیده است، این ممکن الوجود حالت انتظار به نسبه به صفات کمالیه و فعلیه را دارد. اما واجب الوجود وقتی که نفس الوجود برای اون ضرورت داشت، و این مقدمه را هم زمینه می کنیم، هیچ چیزی صفت کمالی خارج از دائره وجود نیست، پس بنابراین واجب الوجود دارای چیه؟ دارای جمعی صفات کمالی است. مثل اینکه فرض کنید که من باب مثال عرض کنم حضورتون که الان یک کاغذهایی رو فرض کنید که من باب مثال به شما بدن، یک کاغذ فرض کنید که سبزه، یک کاغذ قرمزه، یک کاغذ فرض کنید که آبیه، یک کاغذ سفیده، و تمام رنگها در این کاغذها چیه؟ منقشه. خب حالا اگر آمدن گفتن که ما جمیع کاغذهایی که در این اتاقه، ما همه کاغذها رو به شما دادیم، لازمه این است که هم رنگ سبز پیش شما هست، هم رنگ قرمز پیش شما هست، و هم رنگ سفید و هم رنگ زرد و امثال زاله. دوباره لازمه این قضیه این است که هم کاغذ مستطیل پیش شما هست، هم کاغذ مربع، هم کاغذ دایره و امثال زاله. باز لازمه این قضیه این است که هم کاغذ خطدار پیش شما هست، هم کاغذ دیگر. یعنی تمام اون اوصاف و تمام اون نعوتی را که شما برقرتاس به لحاظ جهات مختلف حمل میکنی، باید به تبع به واسطه اصل تحقق خود قرتاس و جمیع این کاغذ ها پیش شما چه وجود داشته باشه. واجب الوجود هم همینه.
وجود
به غیره؟ خب بله دیگه، ما همینو میگیم. نه، ما میخوام بگیم حالت انتظار نداره. حالت انتظار یعنی واجب در صفات کمالی خودش منتظر افاضه غیر نیست، اینه. ولی ما در مورد وجوب بلغیر ما انتظار افاضه اولین شرط دیگه، فقر ذاتی داره. وقتی که یک ممکن الوجودی در خود وجودش محتاج به غیر است، در اوصاف به او هم محتاج به غیر است دیگه، میفهم. اما در مورد واجب، وقتی که ما وجود را برای واجب فعلی میدانیم و ذاتی میدانیم، به تبع این تمام اوصافم برای او که ذاتی خواهد بود، پس این محتاج به غیر در افاده و در انجام شود که اتصاف به نه و به وصف نخواهد بود. درست شد؟ این به اصطلاح یک مسئله است. مرحوم البته خب اینجا بسیار جای صحبت و اینها داره و متفرعاتی که بر این به اصطلاح قضیه بار میشه، این حرفا کیفیت نزول و ربط حادث به قدیم در این قضیه، در این از می شود که بحث در اینجا پیش میاد. خب حالا ما انشاءالله در طی بحث‌های آینده را به این قضایا و اینها اشاره میکنیم. نکته ای که در اینجا مرحوم آخوند دارن این است که میفرمایند که این حالت انتظار، این عین این اصل مسئله و اصل طرح این بحث نیست. بحث اینه که واجب الوجود لذاته، واجب الوجود من جمیع الجهاته. این به اصطلاح اصل بحثه. از متفرعات این بحث این مطلبه. پس بنابراین واجب الوجود حالت انتظار برای تحقق و اتصاف به وصفی نمیتونه داشته باشه. چرا؟ چون جنبه وصف در اون فعلیت دارد، نمیتونه اینو داشته باشه. بعضی آمدن گفتن که این مطلب با خود اصل بحث یکیست، یعنی فرق نمیکنه چه بگیم که واجب الوجود واجب الوجود نزاته هست، چه این که بگیم که چون حد می شود که حالت انتظار ندارد نسبت به اوصاف، از این نقطه نظر اون اوصاف برای او فعلیت دارند و برای او به اصطلاح از این نظر واجبه برای او. مرحوم آخوند در اینجا می فرماید که این بحث واجب الوجود واجب الوجود لذاته مطلبون، و اینی که واجب الوجود چون واجب الوجود لذاته هست پس بنابراین حالت انتظار برای تحصیل صفات را ندارد مطلبون آخر، و بینهما عموم مطلق. هر جا که واجب الوجود واجب الوجود لذاته بود در اونجا حالت انتظار برای تحصیل صفت کمالی را ندارد. چرا؟ چون صفات کمالی از شوائب وجود است. وقتی که اصل الوجود ذاتی بود برای واجب الوجود، پس بنابراین صفات کمالی هم ذاتی خواهند بود برای چی؟ برای او، یا بلغیر نخواهند بود. ولیکن این که اگر حالا یک چیزی حالت از نظر اتصاف به فعلیت رسیده باشد و صفت از شاید حضورتون که حالت انتظار نداشته باشد، منافاتی با ممکن الوجود لذاته نداره. مانند مفارقات نوریه، مانند عقول، مفارقات نوریه و عقول، اونا به فعلیت تامه رسیدن. چون فعلیت اونها فعلیت تامه است، لذا حالت انتظار برای تحصیل کمال مجدد را ندارند. اما این به این در این استفاده نمیشه از این، پس بنابراین ها واجب الوجود لذاته هستند. هر چیزی که به فعلیت برسد، این فعلیت فعلیت تام به فعلیت تام برسد، دیگر حالت انتظار برای فعلیت دیگری را ندارند. عقول، مرتبه عقل و مرتبه مجردات و ملائکه، اینا فعلیتشون فعلیت تام است، یعنی به یک رتبه و به یک حدی رسیدن و در آن حد متوقف شدن. و وقتی که این فعلیت فعلیت تام شد و استعداد از وجود او برخاست، این حالت انتظار برای کسب صفت مجدد را ندارد. اگر حالت انتظار را داشته باشد، دلیل بر این است که پس فعلیت فعلیت تامه نیست. و منظور از فعلیت تامه نه فعلیت از حیث جمیع شوائب وجود است، بلکه فعلیت رتبی منظور است. اگر یک وجودی به فعلیت رتبی رسید و در اون مرحله متوقف شد، دیگر انتظار برای فعلیت بعد دیگه در اون نیست. یعنی وقتی ذات او مقتضای ذات او رسید به یک حد، دیگر الان انتظار برای عد می شود که مرتبه دیگر در وجود او نمیشه بشه. این لیوان، این الان یک به یک مرتبه از فعلیت رسیده، یعنی این شیشه، این سنگ در یک شرایط خاصی آمده و او را گرفتن و آب کردن، زوائدش را گرفتن و بعد او را به صورت بلور و به این صورت در آوردن. الان این فعلیت رتبی داره، یعنی در این مرتبه فعلیت چیه؟ یک فعلیت رسیده. آیا فعلیت او فعلیت تام است؟ یعنی این اجزای این ماده و اجزای این لیوان دیگر استعداد و آماده برای تغییر و تبدل را ندارند؟ اگر اینطوره، از چرا فرض کنید که من باب مثال همین دیوان، اگر شما این رو در کنار آفتاب بگذارید، در یه شرایط خاصی بگذارید، بعد از گذشت فرض کنید 10,000 سال، بعد از گذشت 100,000 سال، همین دیوان میبینید تغییر پیدا کرد و به یه شکل دیگری در آمد. پس این معلوم میشه این فعلیت، فعلیت تامه به معنای ابای از تغییر و تبدل را ندارد. این فعلیت او فعلیت چیه؟ فعلیت فعلیت ناقصه است، نه فعلیت فعلیت تامه. چون ماده است، ماده دائما در حال تغییر و تحوله. همین ماهی را که در دریا هست و شما استخوانش را عرض کنم حضورتون که نگاه میکنید و با دستتون خورد میکنید، همین ماهی اگر در یک شرایطی بماند و فسیل بشود و سفت بشود، به تبدیل به چی میشه؟ سنگ میشه. بعد از گذشت هزاران سال شما الان میبینید این گوشماری ها چیه؟ همین صدف هایی که همین چیزاییست که اول حالتش حالت عرض کنم حضورتون که یک حالت کلسیومی چیزی داشته، بعدا الان متحجر شده و تبدیل به فرض کنید که سنگ شده. یا فرض کنید که بسیاری از حیوانات و اینها اینها رفتن و تبدیل به ذخایر زیرزمینی به اصطلاح ما شده. اینها برای این است که فعلیت اونها در موقع فعلیت تامه نبوده، فعلیت اونها فعلیت رتبی مقطعی بوده، فعلیت زمانی بوده. اما اگر یک فعلیتی فعلیت رتبی باشه، یعنی این ممکن الوجود در رتبه به یک حد فعلیت تامه در اون حد برسد، دیگر از آن حد تجاوز نخواهد کرد و حالت انتظار برای او نسبت به کمالات دیگر پیدا نخواهد شد. از اینجاست که میگیم ملائکه و عالم عقول اینها ارتقا ندارند، یعنی در همون مرحله فعلیتی که دارند، در همون مرحله اتصاف به صفات کمالیه که اونها دارند، در همون مرحله چی هستند؟ تام هستند. اینجاست که استفادهی که از اینجا میکنیم این است که اونها، یکی از اونها است که اونها گناه نمی کنند. گناه نکردن اونها یک جهتش می شود که این است که اونها جهت تمرد را در اونها به فعلیت، عدم تمرد را به فعلیت تامه در اونها رسیده. یعنی چون جنبه عرض کنم حضورتون که شهوت و حیوانیت و اینها ندارند، چون جنبه ندارند، پس بنابراین زمینه برای ابراز و اظهار و مقام اثبات در برابر اوامر و نواهی الهی در اونها وجود ندارد. زمینه اصلا زمینه وجود ندارد، نه اینکه اونها ارائه چیز نمی کنند، اصلا ادراک معانی رو نمی کنند. بله؟ تمرد ناشی می شود از ادراک جهت جاذبی در قبال، از می شود که ادراک مقام مصلحت و مقام تکلیف پروردگار. کسی که تمرد می کند یک داعی نفسانی برای این تمرد وجود دارد. اون داعی نفسانی در قبال مصلحت ملزمه امر و نهی پروردگار قرار می گیره و اون ذات و نفس میاد این جهت از می شود که دایره را بر اون جهت مصلحت ملزمه میاد غلبه میده. اصلا مسئله عصمت از باب به اصطلاح این ادا ملکه نیست. عصمت یعنی معصوم بودن و محفوظ بودن از گناه. حالت مخالفه در اون ذات. الان ببینید ما بر این پارچ و بر این لیوان نمیتونیم بگیم اینها معصومن. چرا معصومن؟ چون عصمت و عدم عصمت این بر موضوعاتی حمل میشود که انتظار عرض می شود که خلاف در اونها بروند. این انتظار خلاف در اونها میره. یعنی فرض کنید که من با مثال این انسان، این هم می تواند معصوم از گناه باشه که در مقام عرض می شود که انقیاد انجام نده، به صورت کار خلاف انجام نده، و هم می تواند معصوم نباشه و انجام بده. اما فرض کنید که صحبت در این، فرض کنید که لیوان یا در این به اصطلاح پارچه سینی که ما میکنیم، این در اونها اصلا فعل از اونها معنا ندارد. صدور فعل در اونها اصلا چه معنا نداره که فعلی از اونها صادر بشه. حالا نفس صدور فعل مصحح حمل عصمت است یا اینکه فعل ان اختیارنه؟ یعنی فرض کنید که اگر با مثال درخت که خودش یک فعلی از اون سر میزند، این فعل چیه؟ فرض کنید که رشده، تغذیه است، نموه، و امثال ذالک و اینا افعال هستن دیگه، افعال نباتی هستن. باز میگیم نه، در اینجا اسمت در اینا معنا نداره، فعل ان اختیارن باید در اینجا باشه. حالا فعل ان اختیارن ان عقلن باشه یا از روی قوای ماه و تخیل اینا میشه باشه، یعنی آیا ما در حیوان میتوانیم بگیم حیوان معصوم است یا معصوم نیست؟ میتونیم این حرف را بزنیم؟ یا اینکه این برگشتش به یک اختیار از تعمله؟ خب ممکنه در اینجا بگیم که خب خود حیوان خودش فی حد نفسه این دارای مراتبی هست، مراتب تکلیفه، چطوری که خود حیوانات هم اینها دارای حساب کتاب هستن دیگه، بر حسب اون به اصطلاح خصوصیتشون و اینها دارای این وسائل هستن. اون اسمت تامه این که هیچ گونه، عرض کنم حضورتون که سریان خطا و سریان این خلاف در اون معنا ندارد، او این است که اون ذات متحقق به حالتی شود که اون حالت خودش فی حد نفسه رادع باشه از این به اصطلاح عمل خلاف. حالا صحبت در این است که این ملائکه که اینها معصومن، لا یعصون ما امره الله و یفعلون ما یؤمرون، این ملائکه آیا قدرت بر خلاف دارند یا ندارند؟ قدرت دارند، بحثی در این نیست. بله؟ خب احسن، قدرت بر خلاف دارند یعنی چی؟ یعنی وقتی که عملی را انجام میدن یفعلون، این عمل از روی اضطرار این عمل رو انجام نمیدن، از روی جبر این عمل رو انجام نمیدن، که جبر رافع اسمت است. در هر جایی که جبری باشه در اونجا خطا و امتثال در اونجا معنا نداره، در اونجا عصیان و از میشود که امتثال در اونجا معنا نداره. شما جبرن دست یکی رو بگیرید و بندازیدش تو آب که روزش باطل بشه، این روزش باطل نمیشه، در اینجا جبره، جبران علیه این کار شده. شما دست یکی را بگیرید و از پشتمان پرتش کنید پایین بمیره، این در اینجا از میشه که القای در محرکه نیست، جبران بوده. شما دست یکی را بگیرید و او را مجبور کنید به این که سرش را خم کنه نماز بخونه، این نماز از او قبول نیست، این اطاعت در اونجا معنا نداره چون جبران بوده. درست شد؟ پس بنابراین آیا ملائکه به این کیفیت هم که جبرن عملی را انجام میدن یا از روی اختیار؟ از روی اختیار انجام میدن. وقتی که از روی اختیار انجام بدن، اتصاف به عدم عصیان بر اونها صادق میشه، و الا اگر از روی اختیار انجام بدن، ازا عدم عصیان هم بر اونها صادق میشه. شما نمیتونید بگید این پارچ گناه نمی کنه، اصلا گناه و عدم گناه از باب عدم و ملائکه بر موضوع حمل میشود که قدرت بر اسیان داشته باشه.
قدرت رو قبول داشته
باشه. این
نفسی نداره که
باقا
گناه کنه. درست. نفسی نشانه گناه کردن دیگه نمیشون اختیار داره
بکنه. مسئله اختیار و مسئله دایی اینجا دوتاست. یه وقتی شما میگید دایی بر گناه دارد یا ندارد، ما میتونیم بگیم که نه، ملائکه دایه بر گناه ندارن. چرا ندارن؟ چون وقتی که اونها از نقطه نظر عقل به فعلیت تام رسیدن، قطعا جهات حسن در اونها به نحوی هست که اصلا زمینه برای احسان در اونها فراهم نیست، یعنی اصلا معنا نداره که امتثال خلاف امتثال کنه. یعنی در اون منطقه ربوبی و در رتبه خودشون در یک مرتبه ای هستند که اقتراب به حضرت حق را جمیع می شود که منشأ و می شود که مبدع برای همه خیرات و برای همه ارزش ها می دارند و دوری و ابتعاد از حضرت حق را منشأ برای همه می شود که خلاف ها و منشأ برای همه بی‌ارزشی ها و منشأ برای همه از میشود حدود کدورت ها و ظلمات میبینند. به عبارت دیگر ادراک این معنای ظلمت و کدورت رو میکنند، این که نکنند. نه اینکه اصلا ادراک کدورت ندارند و نمی کنند. نه، اون مسئله که به عبارت هست از اون اصطلاح ادراک مصالح راجع به امتثال اوامر پروردگار، اون مسئله در اونها چه به تام، به فعلیت تام رسیده. یعنی در وجود اونها دیگر شهوتی نیست، یعنی زمینه شهوتی نیست تا اینکه اونها را جذب کنند. نه اینکه اونها اصلا نمیدانند مخالفت با پروردگار چه عواقبی داره، چوب که نیستن، اونها میدونن. نه اینکه اونها اصلا نفهمند اقتراب پروردگار به واسه عوامل چه برکاتی اونها داره، اگر نفهمند که با پارچ و دیوان فهم نمی کنه. پس بنابراین اون چی که مصحح حمله اسمت است، اون به اختیار فقط برمیگردد. آیا اختیار عمل را دارند یا ندارند؟ لذا یه شخص ولی وقتی که مقام ولایت رسید، این جنبه عرض می شود که تحقق گناه از اونها بالمره چی میشه؟ اصلا بالمره قطع میشه، منقطع میشه. چرا؟ چون مرتبه تحقق مصلحت کلی در اونها چیه؟ به فعلیت تام رسیده. یه اصلا دعایه برای گناه معنا نداره، چون گناه ناشی از لذت شهوت هست و لذت کدورت هست. وقتی که اون دیگر کدورت را از می شود که دیگه اصلا به اون کدورت دیگه نفس او دیگه عرض کنم حضورتون که دیگه پاک و مطهر شده به نحوی که زمینه برای کدورت دیگه در او نیست، پس بنابراین چیه؟ عملا امکانه یک خلاف که داعیه کدورت و داعیه ظلمت باشه در روح منو نداره. چرا یه شخص زنا میکنه؟ چون لذت زنا را در کدورت و در ظلمت احساس میکنه. لذت زنا را در این از میشود که زمینه از میشود که خلاف مشاهده میکنه. چرا یه شخص میاد دزدی میکنه و نمیاد از راه حلال و از طریق حلال و معاش حلال کسب کنه؟ چون لذت خلاف را در این زمینه این از می شود که این احساس می کنه. این لذت را احساس می کند و بعد عصیان می کنه. لذت کدورت را احساس می کند، چون کدورت هم لذت داره دیگه، کدورت لذت دارد برای متکدر، نور لذت دارد برای مستنیر و متنور. درست شد؟ پس بنابراین این شخصی که الان بله جهنم جنبه سوزش این لذتی که الان احساس نمی کنن، این که الان داره این عمل خلاف را انجام میده، این عمل خلاف یک حرکت قصری است که داره انجام میده، نه حرکت طبیعی. اگر حرکت طبیعی بود جهنم لذت داشت، ولی نیست که حرکت قصریه، ذات او آبیست، منتها این بر ذات خودش پرده انداخته، اون ذات او فرار میکنه، ذات او الان داره میسوزه و این الان نمیفهمه، این در یک مرحله جلوتر از نفس و ذات، از ذات داره از این چیه ملتز میشه، از این حد میشه کدورم، ولی ذات او چیه؟ داره الان نسبت به این داره میسوزه. در عالم قیامت این حرکت قصری چی میشه؟ به حرکت طبیعی این حرکت متبدل میشه. یعنی آن لذتی را که در این دنیا به واسطه یه حرکت قصری احساس میکرد، الان در اون دنیا اون از میشود که حرکت طبیعی او و اون جهت طبیعی او که فرار از این گناه ذات انسان که نمیپذیر گناه رو، ذات انسان رد میکنه، اون حرکت طبیعی در روز قیامت میاد به صورت عذاب او را از بین میبره و میسوزونه. چرا در روز قیامت شما که الان فرض کنید حضورتون که به دنبال علم اگر نرید و به دنبال این بچه بازی ها و اینها برید، نمیدونم گردش و فلان رو از این حرف ها و عمرتون رو تلف بکنید، الان یک لذتی را در این احساس میکنید، اگر احساس نمیکنید که نمیرفتید دنبال این آدم های بیکاری که به جایی که وقتشون رو به این علم بگذرونن، به این مزخرفات و فلان این حرف ها میگذرونن، لذت احساس میکنن که میگذرونن، اگر ناراحت بودن که نمیگذروندن. کسی که از یه چیزی ناراحته که دنبالش نمیره، چون خوشش میاد میره دنبال. ولی این خوش آمدن یک خوش آمدن قصری است، خوش آمدن طبعی نیست. کی اون از میشود که احساس طبعی پیدا میشه؟ وقتی که 20 سال دیگه از عمرش گذشت، دیگر دماغی برای تأمل و برای دراست و برای تعلم نبود، دیگر مجالی برای تحصیل نبود. اون موقع نگاه میکنی میبینه این رفیقش آمده به واسطه تحصیل و اینا به یک مراتبی رسیده، به واسطه تهذیب و مجاهده آمده به یک مراتبی رسیده، و این 20 سال وقتش رو تو این مزخرفات چیکار کرده؟ همه رو گذرونده. اونجا این حرکت قصری تبدیل میشه به یک حرکت طبیعی. لذا آه از نهادش برمیاد، اون آه میشه حرکت چی؟ طبیعی. یعنی اونی که در وجدانش و در سرش مخفی بود و این پرده روی او انداخته بود و به واسطه این پرده انداختن به مطالب دیگری پرداخته بود، الان که زمینه از بین رفته و اون شرایط 20 سال قبل در این مدت اون شرایط همه از بین رفته و شرایط جدیدی پیش آمده، اون حرکت طبیعی و اون حرکت موافقه با طبع که به سوی کمال رفتن هست، به سوی تحصیل رفتنه، به سوی فعلیت رفتن است، اون حرکت الان در وجود این متبرول و ظاهر میشه. میبینه دستش خالیه، اونجاست. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، روز تغابن اینه، روز غبن اینه، احساس غبن اینه که در دنیا یک مجالی بهت داده بودن، اون مجال را استفاده نکردی، اون رفیقت استفاده کرده، حالا دستت از اون مجال کوتاه شده، اون حرکت طبیعی در نفس که حرکت به سوی فعلیت هست، اونجا احساس چی میکنه؟ احساس کم میکنه. اونجاست که جهنم برای اونجا دارد. بالاترین سوزندگی برای انسان همینه، همین مواجه شدن با حرکت طبیعی در نفس است و در وجدانه. اینجا تمام اینا حرکت های قصریه، برخلاف تمرکز میکنه و به واسطه التزازات، که البته خب زمینش هست، زمینه رو خدا قرار داده. تو خب زمینه رو قرار داده، میگه خب طبق زمینه عمل نکن. این زمینه رو قرار داده برای رشد، و الا مانند ملائکه انسان در یه حدی چیه؟ کافی بود ان شاء الله. اون تبدل میشه از زمین هاروت و ماروت، اصلا تبدل ماهیت شده. خدا بله، اصلا تبدل ماهیت شده.
همین موضوع
شعر خدا خودی تکرار بابل بودن رو بله، از آیا لفت همین موضوع که از اون مرد و موقعیت شد تبدل، خدا ذات اینا رو متبدل کرده، نفس انسانی در اونها قرار دادی به نفس انسانی.
منشأ
چی بود؟ منشأ تبدل، خب منشأ همون عدم ادراک مسائل و مفاسد دیگه، چون به خدا اعتراض کردن. خدا همین اعتراض همینه. ببینید اون حالت خودش را، حالت خودش را میبینه که در اون حالت گناه معنا نداره، از اون طرف نگاه به این بشر میکنه، میبینه این بشر دارای یک حالت عالی است، حتی عالی تر از خودش. نمیتونه بین این دوتا جمع کنه، میبینه این بشر داره گناه میکنه و حال بشر هم از او عالی تره، این گناه نمیکنه و حالش فعلیتش از او چیه؟ پایین تره. خدا در اینجا برای اینکه حالش بکنه میگه اون حالش حتی بالاتره در عالم چی؟ در عالم روح بالاتر، ولی در عالم نفسی مقتضیاتی رو در قرار دادن، به مقتضای اون مقتضیات حرکت قصری او همین چیه؟ گناهه. میگه چه جوری؟ خب که نمیفهمه، خدا اون رو در اینم قرار میده. یعنی همون جهت نفسانی که در انسان است، با وجود اون مرتبه اعلایی که از ملک دارد، ولی خب اون میفهمید دیگه، اگر حالت او را احساس میکرد و حالتش پایین تره، خب دیگه اعتراضی نداره، میبینه این بشر از او بالاتره و در این حال گناه میکنه، این برای جایی چیه؟ سوال و اینها میشه.
حقیقت نیستم
قضیه
اعتراض از
آدم
و اعتراض ملائکه به خدا.
بله اونم دیدن دیگه، بله حقیقتش رو دیدن بالاتره.
در این عنوان حرکت قصری باید خود مجرد آفرین حرکت قصری شد دیگه تکلیف و معاقبه و حرکت قصری.
ببینید یه حرکت حرکت قصریه من غیر اختیار، مثل حرکت حجر در این یه حرکت حرکت قصریه ولی با اختیار. حرکت قصری عبارت از هر حرکتی که مخالف با طبع باشد من غیر اختیار او بلا اختیار باشد.